دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فردا. دوباره اومدیم یک هفته دیگه و این هفته هفته آخر از سال 2014 میلادی با شما هستیم. بشنوید شاعر رادیو پسوردا چی سروده. شاعرمون سروده یک 30 سال گذشت تو خارجه، با جنگ و درد و خودکشی چه خوب میشد سال که میرفت دیگه تو حسرت نکشی. داعشیا، بوکو حرام، تحریم غرب و روسیه، یه جای بم میترکید اونور یه مین تو سوریه، این خاورمیانه و جنگ و گریز تن به تن، اگه یه روز کشته ندن خوشحال میشن نظری میدن. جام جهان تو برزیل رفت برای آلمانیا، این طرف هم گروگانا تو قلب استرالیا. خلاصه که مشاعرا سالی که رفت و نبودیم، میون جنگ و ابولا ماییم که 800 تا شدیم. با تشکر شاعر 2014 زدمون، با توجه به این که آخرین روز از برنامه سال 2014 رادیو پسوردا مصادف میشه با بزرگترین اتفاق این سال، یعنی 800 تایی شدن رادیو پسوردا، ما هم به همین مناسبت میخوایم دیگه این هفته یه شیرجه بزنیم، بریم تو دل اون همه اتفاقی که در سال 2014 میلادی در کنار 800 تایی شدن ما توی دنیا افتاده و تو آخرین روزهای این سال، ببینیم چی شد که این سال اینجوری شد. پس با ما باشید تا روزها و شبهای آخر این سال رو با هم یه مروری کنیم بر سال میلادی که گذشت.
بیانیه شماره 798،
بدانید و آگاه باشید که یک سال خصوصا مدل 2014 قسمت‌های مختلف و متفاوتی دارد و یکی از جذابترین قسمت های هر سال که باعث می شود شما تا مدت ها سر کار رفته و به شکل علامت سوال و علامت تعجب در بیایید، رازهایی است که در طی آن سال به وجود می آیند و شما به راحتی از کنار آنها می گذرید، لکن شما از راز گشایی نکنندگانید. امضا در باز کردن معماها و رازهای سالانه شما و فوق متخصصهای رادیو پسورد. خانم آقایون خواهش میکنم کلن مراقب باشین. ببین آدم بعضی از خبرهایی که از ایران میاد و که میخونه رسمن وهم برش میداره. الان خبر اومده 3 سارق مسلح تو گلپایگان یه بانکو زدن، بعد با یه پراید فرار کردن و تو راه فرارشون هم همینجوری هی مأمور و شهروند کشتن و زخمی کردن و گروگان گرفتن و بعدم با ماشین پلیس فرار کردن. بابا مگه تگزاس آخه؟ ای بعد آخه 3 دوز با یه پراید. حالا کلن هم یه 4 دونه اسلحه داشت، آخه چجوری این همه دونستن در برن؟ تا همین لحظه هم که بنده دارم با شما حرف میزنم کسی نتونسته بگیرتشون. یارو زنگ میزنه به شبکه ماهواره‌ای، یعنی گوشی رو نذاشته زمین، برادر رو در خونه‌شن. بعد دزد مسلح همینجوری داره مأمور میکشه میره جلو، 100 کمان از مأمورای پلیسمون محافظت کنن. والا
هرچی خیلی دوست داشتم تو اون هواپیما که از مالزی رفت دیگه پیداش نشد. کاش که اسم منم تو اون پرواز بود. لاغر مادرم به یکی از آرزوهاش که میگه برو گم شلای بر نگردی.
بله من سلام عرض میکنم خدمت مادر این عزیز و ببینید چی کار کردیم با بچه، ببین چه آرزوهایی میکنه. نگین این حرفا رو به بچه دیگه، مادری گفتن پدری گفتن. حالا درسته بزرگترین، ولی قرار نمیشه هر چی بگین گل و بلبل باشه که. چی آخه میگیم به بچه بار گم شو؟ ببین اینجوریه، این اصلا کل توقعاتش از 2014 اینه میرفت تو اون هواپیما مالزی گم میشه. اینه دوستان. شما که از بدو تولد تا همین امروز به اشکال مختلف با فلسفه حجاب و اینکه حجاب چیز خوبیه و نمیدونم مرواریدو میبره تو صدف و نمیدونم از این حرفا آشنا شدید، آیا میخوام ببینم با همه این حرفا الان توجیه شدید از نظر حجابی یا نه؟ ها ببین اگه نشدید غمتون نباشه، ما الان از شبکه تهران تلویزیون صدای یه حاج آقایی رو براتون پخش میکنیم با مثالهایی که میزنن کاملا قانع میشی.
خداوند برای چشم حجاب قرار داده، برای زبان حجاب قرار داده، برای گوش پرده قرار داده، خلاصه هر چی رو شما، حتی شکل بینی انسان هم به گونه یه که یه نوع حجاب داره.
به خدا انقدر این بینی من حجابش کامله، من گاهی اصلا نمیبینمش انقدر که حجابش کامله. الان شما قانع شدید، ایمان آوردید، مسئله حل، دیگه شکی شبهه چیزی داشتید دیگه به تعالیم حجاب بخش همین ناجاقا مراجعه کنید کارتون را میفته. به خدا کی فکرشو میکرد یه روزی چشم و بینی و زبون آدم هم با حجاب باشن؟ اصلا تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودیم اصلا. اصلا
من الان دارم تکرار برنامه تو گوش میدم. آلوش 100 سهروب به بعد از ظهر پشت فرمان بودم. گل نرگس هم که گفتی چند، الان یه بسته از این توپالا که خودت گفتی 100 تاییشو خریدم.
خب
با چک و چونه 65 تومن. الان نرخ گل نرگس خیلی هم خوشبوه.
65,000 تومن. من یادم آخرین بار که گل نرگس خریدم یه 5-6 سال پیش فکر کنم با چک و چونه و چون اول میمدم میگفتن مثلا 50 تومن، بعد هی بعد چونه میزدی مثلا دیگه چه میدونم مثلا میتونستی 15 تومن 20. این توپولا ها ازای سابی گنده هاش خیلی گرونی آقا، خیلی گرونیه، چه وضعیتیه. وای 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 و حال میکنیم با همه شمایی که هی این آهنگ جبر جغرافیایی محسن نامجو رو میذارید گوش میکنید، میگید آخه چرا من اینجا به دنیا اومدم، چرا تو زادگاه هم انقدر مشکلات هست. نه نه اصلا نگران نباشید، نمیخوام از اون حرفای کلیشه‌ای بزنیم وای وطنم پاوره تنم آی چقدر من فشار خون آریاییت پایینه مونم از این حرفا. همه گله ها و قراتون درسته و آدم حتی گاهی تو بعضی از شرایط از وطنش هم شاکی میشه، کارش هم نمیشه کرد. امان امان از این جبر جغرافیایی، امان آقا امان.
روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به با، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد، چند تا موی دیگر سفید شده ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، بریدی از اصاب موز پشت بیشتر شد
شونه ها درساده تر دیرامون تو ببین بازه بر می سوزن خوش و تر می سوزن خوش و تر می سوزن خوش و تر زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی که زادن
میدونی گفتم قبلا ما برنامه‌ای داریم در ایران و ایده دانشجو و بچه‌هایی هستند که اینها رو به هر حال با کمک دوستان عزیز براشون سرپناهی درست می‌کنیم. این دانشجوها خوابگاه‌هایی دارن، یکی از این خوابگاه‌ها که در جنت آباد است، اگر بخوای آدرس دقیقش برات میدم، به نام پسفردا تشید نامگذاری کردیم. خوابگاهی است که 6 تا دختر دانشجو در اونجا برای 2 سال به هر حال ما اجاره کردیم و قرارداد نوشتیم و امیدوارم که به هر حال این بچه های گل هم، این بچه های خوبم، این دختران گل هم به زودی به هر حال توی اون خوابگاه برن. از اول بهمن
هنوز نرفت، اول بهمن
خوابگاه به نام پسفردا فرشید راه میافته.
خیلی جالب بود. نه کار شما که واقعا کار انسانی و کار خیلی قشنگی بود، دمتون گرم، ولی اسم خوابگاه گذاشتید پسفردا فرشید. آقا دفتر رسمی داریم ما تو جنت آباد تهران، دفتر رسمی داریم به اسم پسفردا فرشید. خوابگام هست، یعنی همینجوری کار میکنه خوابگاه، یعنی همینجوری از صبح تا شب اونجا پسفردا گوش میکنن دیگه احتمالاً تو خوابگاه، بچه‌ها میخوابن. 6 تا خانم هستن، 6 تا دختر دانشجو احتمالاً، بعد دانشجو گفتن. دمتون گرم دیگه. اگه اون دختر خانم های دانشجویی که قراره برن تو اون خوابگاه پسفردا فرشید صدای ما رو میشنون، یا بعدن که اول بهمن که رفتن صدای ما رو شنیدن، بعدا یه زنگ بزنن به اون بگن چه خبر، خونش چطوره، خوابگاهتون خوبه، راحتین، به هر حال اسم ما روشه، میدونیم ما باید دفاع کنیم دیگه، ببینیم چه خبر. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. رازهای 2014 در جستجوی رازهای دردناک و باور نکردنی یک جهان بیرحم. هر سالی برای خودش یه سری راز و رمز و اینا داره، حالا چه میلادی باشه چه شمسی. مثلا هنوز راز جام زهری که امام امت در سال 1367 نوشید و قطعنامه 598 قبول کرد خیلی مشخص و دقیق معلوم نشده که بالاخره چی شد که معظم لکه میگفت 20 سالم اگر طول بکشد ما ایستاده این بعد یهو خسته شد گرفت نشست قدنامه رو قبول کرد. به همین طریق هم سال میلادی که در روزهای آخرش هستیم یه چند تا راز سر به مهر داره از نظر ما که هنوز کسی نتونسته جوابی براشون پیدا کنه. حالا سال 2014 هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله راز و رمز همینجوری از سر کولش دیگه بالا میره. همین امروز هم آقا یه راز به رازاش اضافه شد، یه هواپیمای دیگه هم به سلامتی با کلی مسافر تو منطقه جنوب غرب آسیا گم شد رفت پیش اون یکی. حالا امروز بیشتر از این گم شدگان غول پیکر و رازهاشون حرف میزنیم. فقط قبلش باید بهمون قول بدین آدمای راز نگهداری باشینا. گفته باشم قول؟ ایوه قول بدین. یعنی به عقل هیچ بنی بشری نمیرسید که یه روزی تو این دنیایی که ما هستیم یه هواپیمای خیلی شیک و جذاب با 239 تا مسافر از فرودگاه مبدأ پرواز کنه، خیلی شیک و جذاب تو مسیر پروازیش قرار بگیره، خیلی شیک و جذابم یهو از روی صفحه رادار محو بشه و تا همین لحظه که ما داریم حرف میزنیم حتی یک پیچ هم از اون هواپیما پیدا نشه که نشه. بله، یعنی این اتفاقی که تو ماه مارچ امسال و ماه اسفند سال 92 برای هواپیمای بوئینگ 777 هواپیمایی مالزی افتاد رو اگه تا پارسال مثلا توی قصه علمی تخیلی یا یه سریال میخوندیم و میدیدیم هم شاید میگفتیم بابا اینا دیگه کیان، خیلی خالی بندن و اینا چیو. اما الان حدود 10 ماه از گم شدن این هواپیما در روز روشن میگذره، انگار نه انگار که اصلا همچین هواپیمایی و همچین مسافرایی یه زمانی وجود داشتن. هر چند وقت یه بارم دولت استرالیا یا دولت مالزی اطلاعیه میده، میگه دوتا تیکه فلز تو فلان جای بهمن اقیانوس دیدیم، احتمالاً مال هواپیماست. بعد انر راه میافتن میرن اون فلزا رو پیدا میکنن، میبینن مثلا مال قایق موتوری در بود آغون بوده، مثلا 600 سال پیش اونجا مثلا افتاد و خراب شد. تقریبا آقا هنوز هیچ توجیه علمی یا غیر علمی هم برای این اتفاق ارائه نشده. آدم مثلا حتی حدس هم نمیتونه بزنه چه اتفاقی افتاده برای این هواپیما و مسافراش. ما حالا تخیل قوی خودمون استفاده میکنیم، تصور میکنیم که این هواپیما رفته یه جای باحالی وسط اقیانوس توی یه جزیره باصفا نشسته، مسافراش هم دارن اشغال میکنن، هر به ریش ما میخندن. بعد همین امروز صبح هم ظاهرا بچه های اون هواپیما قبلیه یکم احساس تنهایی و بیکس و کار بودن کردن تو اون جزیره، بنابراین خیلی سریع هواپیمای دیگر هم حالا نمیدونم با چه شکلی و با چه بازی و برنامه اونم کشیدن بردن همون جایی که خودشون بودن. پس این پرواز امروز صبح جاکارتا سنگاپور هم یه این گم شد رفت پیکار رفت پیش اون احتمالاً. چی کار کنم آقا، چاره‌ای نداریم دیگه، آدمی بمیرد از بیقینی. ما هم تلاشمون رو می‌کنیم از این یقین‌های خوب بکنیم، از این یقین‌های یعنی از این تصورات یقینی. این باز بهتر از چیه دیگه، حداقل تصور می‌کنیم رفتن یه جای خوب دارن حال می‌کنن. آره دیگه،
شنیدن داستان این هواپیما بیشتر از همه یاد سریال لاست یا همون گمشدگان افتادم. نمیدونم دیدین یا نه، ولی دلم میخواد تصور کنم درست عین اون سریال مسافرای اون هواپیما توی جزیره گیر افتادن و یه عالم ماجرا بینشون اتفاق افتاده. یکی عاشق اون یکی شده، زن اون یکی میخواد ازش طلاق بگیره، اون یکی حامله است و نگرانه که بچه‌اش تو اون جزیره بدون امکانات چجوری میخواد به دنیا بیاد، یکی دیگه هم به طور ناگهانی به یه چاه عمیق برخورد کرده که معلومه انسان درستش کرده و داره تلاش میکنه بدون اینکه دیگران بفهمن بره تو چاه ببینه به کجا میرسه. البته اگه من تو جمع مسافرای این هواپیما بودم همه یه تلاشمو میکردم که کسی پیدامون نکنه و بتونیم دور از این همه سر و صدا و سرسام تو صلح و صفا تو جزیرمون زندگی کنیم. بله، همچین آدمی هم من.
رشت خیابان جای قشنگ لکن، بشک بیدار جای کرسی فروشان، لشت نیشا جای آواز خانان، دفتر گرابم
در این حیه آقا این حرفا چیه؟ آقا نظر منو شما میخوای که اینا همش خیمه بازی دیگه؟ ما سر کاریم آقا جان. بله ببین عزیز من، شما جوانی، هنوز برای شما زود فهمیدن این چیزها. ما اینجا عمر گذاشتیم، پیرم پاره کردیم، اینا همش ظاهر ماجراه. چی؟ داعش؟ طالبان؟ آقا چقدر ساده ای تو آقا، اصلا من باورم نمیشه اینقدر ساده باشی تو. ببین اینا همش صحنه سازیه برادر، اصلا تمام اینا این فیلم خارجی میمانه. به خدا دیدی که همچین میان توی این فیلم هاشو کشت و کشتار میکنن، چیزها عجیب غریب نشان میدن، آدم باورش میشه، اصلا یادش میره داره فیلم میبینه که. بعد یهو به خودتو میای میبینی آی داده بیداد، اینا همش فیلم بود که برادر، علکی بود. بله شما تو این دوره زمانه پول خرج بکن، همه چی ممکنه. الان ببین همین امسال چی شد؟ نه این یارو داعش در عرض 3 شد نصف عراق گرفتی آقا، شما باورت میشه؟ میشه؟ ای خب زود باوری دیگه آقا عزیزم. نه ببین، نه همینو میگم، من یک ساعت دارم همینو میگم. پسر اون طرف رو یادت نره، اون بغل آه دقت بکن، اون بغل خوب بگی دیگه، این تو با این بغای خوب کنی میکنی با این موزه. بله 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 میگفتم اینا همش صحنه سازیه برادر. کسی مگه میتونه آقا مگه شهر هرته جان صحنه سازی چی چیه؟ چه میدانم ما کاسبی شده دیگه آقا، میخوام من شما رو سر کار بذارن، بعدم هر موقع فرصت چه جیب من خالی بکنم. ها بیا بازم میگه من دانشجوی علوم سیاسی ام. عزیز من این دانشگاه از شما جوانا پول میگیرن، مغز شما رو جستجو بدن. آقا چرا نمیفهمی؟ ما که میبینی داریم بر اساس تجربه داریم میگیم این حرفا رو، علکی نیست که. ببین من هر چی پیش بینی میکنم، پیش بینی سیاسی میکنم، درست میاد، درست میشه دیگه. از اول نه گوش کن با من، از اول من گفتم این شوروی آمریکا اینا همه با هم آقا، اینا دستشون توی کاسه، دیدی آخرش هم همین شد، الان هم همینه. به جان عزیزم تو جمع کسبه محل ما همه مسائل پیش بینی کرده بودم، مسئله اینه که ننگ کاسبیم، هی نمیام خودنمایی نمی کنیم که ما بلدیم و از این حرفا. همه فکر میکنن که ما نمیفهمیم، در حالی که من خود شخص بنده از همه بهتر میفهمم. حتی اینا که میان توی ماوره تفسیر عجق واجق میان میدن بیرون، به خودم چی آخه میخنده. بیا باشه خیلی خوب بخند دیگه. آقا من دیرم شد، من برم این امروز این توی مغازه قنادی جلسه داریم با کسبه محل. پسر حواستو باشه به همه چیزا. آقا جان از من به تو نصیحت، اینا همش بازی برای شما ساده دلا، باور نکن. ما رفتیم برای خدا حافظ. پسر درو خوب کنم یادتو نره.
شیخ حسن روحانی که از زمان تبلیغات ریاست جمهوری نشون داده بود که دل خوشی از صدا و سیما نداره و به اشکال مختلفی متلکای رو بار این رسانه میکرد، در همون راستا توی یه سخنرانی گفت که
صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم خوب الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده میکنه، خوبم است، دستشون درد نکنه.
بله البته لحن شیخ حسن نشون میده که این حال مقدماتی رو داد که حالا الان اینجوری شمشیر رو به اونجایی که نباید بزنه وارد کنه.
اما در بیان خدمات دولت نمیدونم چجوری گاهی مشکل پیش میاد دیگه، حالا تقصیر کسی هم نیست، زبون حرکت نمیکنه که بیاد بگه دولت چه کرده، خدمات دولت چی بوده. حالا دیگه یه مشکلی لابد جایی هست، حالا یا تو دوربینای صدا و سیما یه مشکلی هست یا تو فرستنده هاشون یه مشکلی هست.
بله اصولا یه بازی بین دولت و صدا و سیما تعریف شده مدت هاست به اسم بازی بکش بکش. در این بازی هی شیخ حسن و شرکا یه حالی میدن به صدا و سیما، صدا و سیما یه حالی میده به شیخ حسن اینا، تا ببینیم کجا بالاخره حالا این داور سوت این بازی رو میزنه. و حالا که البته تیم مقابل یعنی صدا و سیما مربیش هم عوض کرده، زرقامی جان به خاطرها پیوسته، ببینیم نتیجه این بازی چی میشه. در هر صورت به نظر ما شیخ حسن نباید خیلی هم از صدا و سیما انتظار زیادی داشته باشه، چون این صدا و سیما یه زمانی حالا رسانه ملی بود، دیگه الان تبدیل شده به واحد سمی بصری اطلاعات سپاه، دیگه بنابراین توقع خاصی نمیشه ازش داشت دیگه. نه اینکه نخدا نمیتونه حیوانکی.
فن ما یه هواپیما از مالزی گم شد با مسافر، حالا شنیدیم که آشوبا جاش میخورن، اما هواپیما رو نشنده بودیم با مسافرش بخورن، تا الان هم خبری ازش نیست. امروز هم که دوباره یه هواپیمای دیگه ازشون مفقود شده، دعا کنیم که حداقل سرنوشت مسافراش سرنوشت شومی نباشه در آستانه سال میلادی و ایشالله که زود پیدا بشن.
ایشالله ما هم امیدواریم، دعا میکنیم که پیدا شه هواپیمای گم شده، هواپیمای گم شده قدیمی، هواپیمای گم شده جدید. من اصلا باید امتیاز بالاترین میزان رازسازی رو به نظرم امسال سال 2014 به کشور مالزی به خصوص این هواپیمایی این کشور داد، یعنی چون به غیر از اون هواپیمای گم شده همونجوری که دوستامون هم گفتن یه هواپیمای دیگه هم متعلق به همین ایرلاین بود که خیلی هم خبرساز شد، همین که هنوز یه بخشی از ماجراش به صورت رازآلودی مبهمه دیگه. این پرواز تو اوج اون درگیری‌های داخلی اوکراین داشت، از آمستردام میرفت به کوالالامپور که روی اوکراین یه موشک نابکار میخوره بهش و به طرز غمناک و تراژیکی سقوط میکنه و متاسفانه همه مسافراش هم کشته شدن. منتها مسئله‌ای که اتفاق افتاد این بود که هنوزم هیچ کس نمیدونه کدوم یکی از طرفای درگیری بودن که این موشک لعنتی رو به سمت اون هواپیما شلیک کردن. طبق معمول شعار دو طرف کی بود کی بود من نبودم شد و هر طرف اون یکی رو مسئول این کار معرفی میکرد و در نهایت هنوز هیچ راهی یا مرجعی هم پیدا نشده که بتونه با قاطعیت بگه کی مسئول این فاجعه بوده. خیلی عجیبه نه؟ جون 2300 نفر آدم با فشار دادن یه دکمه به همین مفتی و راحتی گرفته میشه، هیچ راهی هم برای پیدا کردن عامل این ماجرا وجود نداره. میبینید هنوزم جهانی که توش زندگی میکنی مستعد تولید انواع و اقسام رازه، منتها ما توجه نمیکنیم بهش.
آیا از محل زندگی خودتان خسته شده اید؟ آیا فکر میکنید باید برای امنیت خانواده خود چاره‌ای بیندیشید؟ آیا به این نتیجه رسیده اید که خاورمیانه دیگر جای زندگی نیست؟ آیا دائما از بدشانسی خود در زمینه محل تولد نالانید؟ دیگر قصه نخورید. رد کنندگان مرز پیما، شرکتی با سالها سابقه درخشان رد کنی در خدمت شماست. فقط با ما تماس بگیرید و بودجه خود را به ما اعلام کنید. رد کنندگان مرز پیما شما را با توجه به بودجهتان با متدهایی چون قاطر نوردی، حرکت در بین گله گوسفندان، رد کردن با قایق و تنه درخت از روی اقیانوس و همچنین با پای پیاده به صورت تضمینی از مرز رد کرده به کشورهای مورد علاقه‌تان می‌رسانند. همچنین تمام مرز نوردان طرف قرارداد با شرکت ما در صورت غرق شدن در دریا یا تیر خوردن در مرز مشمول بیمه عمر بوده، به بازماندگان آنان مبلغ مناسبی به عنوان خسارت پرداخت خواهد شد. رد کنندگان مرز پیما شما را با خوشبختی آشنا خواهد کرد. رد کنندگان مرز پیما.
یه زمانی بود که تو دنیا تروریست‌ها خیلی پشت صحنه بودن، یعنی کلا ما عادت داشتیم همیشه که وقتی یه جایی میگفتن ترور شده یا نمیدونم تروریست‌ها اومدن یه مش آدم سر و صورت پیچیده ببینیم که یا اون پس پشت قایم میشن و به اهدافشون حمله میکنن یا هم که یواشکی میرن یه جایی بمب میذارن و بعد که بمب منفجر شد اعلام میکنن که گروه ما این بمب گذاری رو انجام داده بود. اما تو این چند ساله اخیر و به خصوص تو این ماهای اخیر تروریستایی مثل گروه داعش فقط اسمشون تروریسته، لامصب برای خودشون ارتشن، اصلا کار مخفی و محرمانه نمیکنن، خیلی شیک و مجلسی میرن به شهرهای مختلف حمله میکنن، شهرو میگیرن، بعدن پدر مردمو در میارن. یکم بعد که دیدن واقعا کار دنیا به صورت همچی کی به کی تاریکیه در اومده، اعلام خلافت هم میکنن و نقشه جدیدم برای دنیا تهیه میکنن به چه مفصلی و آخه این چه مدلش آخه. بعد خب این برادران تروریست که با باد هوا نمی جنگن که ماجرا تا خرخره هم مسلحن، به پرسنلشون حقوق و مزایا میدن، وام هم میدن احتمالاً. اینجا که رسیدیم یه محل رازه، اینجا قسمتیه که راز نهفته است، اونم اینه که بابا آخه این پولا که آخه یه قرون دوزار هم نیست، اینا از کجا میاد؟ اینا که ارث پدرشون رو برنداشن بیارن وسط جنگ، یکی داره اینا رو حمایت میکنه، بهشون تجهیزات میده، همه جوره پاشون وایساده دیگه. حالا گمان زنی هم دیگه تو دلتون بخواد هست دیگه، حالا کی میخواد ثابت کنه؟ یکی میگه کار عربستان، یکی میگه ترکیه است، یکی میگه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، یکی میگه ایران، یکی میگه آمریکا کشور غربی است. خلاصه معلوم نیست چی توی ماجرا، تنها چیزی که معلومه اینه که یه دایناسوری به نام داعش ساخته شده، افتاده به جون مردم، به جون مردم بیگناه. حالا کی کنترل این دایناسور دستشه هیچکی نمیدونه، حالا ما هم اینجا از فرصت استفاده میکنیم، از اون کسی که این کنترل دستشه میم خواهش میکنیم این دکمه خاموششو سر جدت، این دکمه خاموششو اگه صدای ما رو میشنوی آقا فشار بده اینو خلاصش کن، سال 2014 این داعش بیچاره کرد همه رو. والا به خود چی هن این آخه؟
سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. توصیه جدید محققین به مردم مبنی بر این که در هنگام غذا خوردن خیلی آب نخورید و خشم توده‌های مردمی مبنی بر این که مسخره کردیم ما رو، یه روز میگیم بخورین یه روز میگیم نخورین، اصلا به شما چه مربوطه، خودمون میدونیم چیکار کنیم. اعلام نگران کننده نبودن تعداد اسید پاشی ها در تهران توسط دادستان تهران و تشکر اتحادیه اسید پاشان کل کشور از این مقام قضایی به دلیل تلاش در جهت کج ندادن این مسئله بی اهمیت اسید پاشی و شروع طرح فیلترینگ هوشمند اینترنت در ایران به صورت آزمایشی و شروع همزمان تلاش دورزنندگان فیلترینگ برای بیهوش کردن فیلترینگ هوشمند. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. مصطفی کواکبیان از فعالان اصلاح طلب در مصاحبه ضمن انتقاد از سوء استفاده بعضی از اصولگرایان از کلمه فتنه یادآور شد.
عده نوعده را فتنه را چماخ کردن بر سر هر کسی که نمی پسندن.
در همین رابطه یکی از کارشناسان ور رفتن با فتنه کشور به خبرنگار ما گفت جنایتی که فتنگران در ایام فتنه مرتکب شدند انقدر وحشتناک و بزرگ بود که نظام هیچگاه نمی تواند آن را فراموش کند. وی فتنه را به اسید پاشی بر صورت زیبا و نورانی نظام تشبیه کرد و از این همه گذشت و مهربانی رهبری نظام در برخورد با فتنگران اظهار شگفتی کرده در خود فرو غلطید. بله همکنون در ارتفاع ارتفاع زیادی از سطح دریا در یک عملیات بسیار بسیار خطرناک هوایی در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی هواییاتی برنامه هستیم. جناب آقای جام سرنگ سلام علیکی داشته باشید سرنگ تا بریم سر اصل موجودی.
بنده در حینی خلبانی نمیتونم زیاد صحبت کنم ولی سلام میکنم خدمتی شنوندگانی عزیز.
سرنگ جان بفرمایید با این هواپیمایی که یه نفر و نیم به زور توش جا میشه ما را آوردی اینجا بر فراز این دریاها که چی بشه آخه؟
عرض کنم که با توجه به این که امروز صبح هم یه هواپیما در منطقه جنوب شرقی آسیا سمت مالزی و اندونزی ها اون برا گم شده.
ترای فرمون رو صفر بگیر با آدشی میرفتی تو اون کوه، مراقب باشی.
بله شما دخالت نکن، من کار خودم رو بلدم. بله عرض میکردم که پلیس ایران هم اعلامی آمادگی کرده است که هواپیمای گم شده را پیدا کنه و این عملیات هم به عهده ما گذاشته شده.
سرن چقدر بله. شبیه هاش زنبور اصل شدی با عینک خلبانی تا
چی میگوی آقا جون؟ بس که متوجه نیستی ما تو عملیات اکتشافی هستی.
هیچی ها بیشه سرنگه بعد شما فکر میکنید که با این هواپیمای قرازه و اون غندی داغون شما میتونی هواپیمای گم شده رو پیدا کنی؟ یعنی
آقا جو ما در نیروی انتظامی نشون دادیم که با کمترین امکانات میتونیم سخت‌ترین کارها رو بکنیم.
آره من خودم شاهدم که شما با کمترین امکانات دخترای خوشگل مشکل از تو خیابونا جمع میکنید میبرید منکرات. ولی این کاری یکم فرق میکنه سرنگا.
اصلا این مقایسه ای که شما کردی مقایسه یه داراستی نیست، هیچ ربطی ندارم اینا به هم.
سرنگ نقش این غندی غلازه در این معمولیت چیه اون وقت؟
غندی رو با تناب از هواپیما آویزون کرده که بتونه خیلی دقیق‌تر از نزدیک سطح آب رو ببینه دا منطقه را شناسایی کنه.
خیلی واقعا پیشرفته است این روش.
بله
البته آویزون کردن غندی رو هستم، ایشالا در همین ماموریت بیغندی میشیم من راحت میشم. سرنگ حالا دقیقا برای شنوندگان بگید که الان چیا رو تا حالا تونستی شناسایی کنه.
بله تا حالا چند مورد قایقی تفریحی دیده که متاسفانه داشتن کارهای زشتی مورد دار میکندن، ولی خب متاسفانه نمیتونیم باشون برخورد کنیم. دیگه یه سری لکه های هم روی آب دیدیم که وقتی نزدیک شدیم دیدیم چیز خاصی نبوده.
سرنگ ببین ما که هواپیما پیدا کن نیستیم که، بیا بریم این هواپیما قرازت رو اینجا پارک کن.
بله
بریم به یکی از این نقایق تفریحی ها بپیوندیم.
چی این چه حرفی آقا؟ خجالت بکه
زشته. هی ببین جون تو اینجا یه مثلث برمودای مکعب برمودای چیزی هست، این هواپیما میرن توش گم میشن. ببین
نه عزیزی من اون مثلثی برمودا قصص آقا جون بابر نکن شما.
حالا میبینی سرهنگ حال چی بود؟
نمیدونم.
هی داری سقوط میکنیم، به من بگو حقیقتو سرهنگ.
چرا اینجوری شده؟
چی شده؟
همه چی ریخت اسم هم که اینجا هم چرا دارد اینجوری میره؟
سرنگ هواپیمای مال دوره بلوغ هیتلر رو برداشتی آوردی اینجا، خب معلوم اینجوری میشه دیگه. یا خدا بدبخت شدیم سرنگ.
ساکت باش ببینم دردی
الان بیریم تو چیز
تو خوابی
چیز
بابا
اون که دیگه با خود خدا رحمتش کنی خودمون رو نجات بده. با سرنگ
عزیزی ای بابا چی کار نمی کند؟ داریم به سرعت ارتفاع کم میکنی
سرنگ. یه کاری بکن، ما به جون تو داریم میریم تو مکعب برمودا.
مرکز اعلامی موقعیتی اضطراری.
سرنگ من نمیفهمم الان زمین داره به این سرعت به سمت ما میاد یا ما داریم به سرعت میریم به سمت زمین. یا خدا کمک
من نمیتونم از کاراش سر در بیارم. زنگ میزنه بهم میگه دیگه دوست ندارم. حالم بده حال من اما براش مهم نیست. من که یه بارم نشده براش کم بذارم.
خاورمیانه در سال 2014 این بخش از زمین درد می کند.
آدم نمی
میدونه از این که کشورش و محل تولد و زندگیش عد افتاده وسط یکی از دردسرخیزترین و در این حال ثروتمندترین مناطق دنیا باید خوشحال باشه یا نه؟ والا با توجه به اینکه از اون ثروتاش چیزی به ما نمیرسه، دردسرش کلا مال مردمه، میشه فهمید جواب سوال چیه. اما حالا امشب یکم دقیق‌تر و ریستر به خاورمیانه مدل 2014 میلادی میپردازیم، ببینیم شاید بشه جواب بهتری برای این سوال پیدا کرد، جوری که همه راضی برن خونه ته ماجرا. سال 2014 میلادی اتفاقی که مدت‌ها مردم دنیا رو نگران کرده بود، جنگی بود که بین اسرائیل و گروه‌های مسلح فلسطینی تو غزه اتفاق افتاد و حسابی هم طول کشید و غرغرهای حقوق بشری و سازمان مللی و باقی کشورها هم جواب نداد و نه اسرائیل به راحتی کوتاه اومد و نه گروه‌های مثل حماس. اصولاً این جنگ هم برای چندمین بار نشون داد که اصولاً وقتی گروه‌های سیاسی و نظامی با هم سرشاخ میشن، گوشت قربونی این وسط مردمن، خیلی راحت و شیک و بدون بحث. یعنی مثلا اسرائیل خیلی که امسال حال داده بود و تو این جنگ سعی کرده بود مثلا مردم غیر نظامی رو بکشتن نده، یه چند دقیقه قبل از اینکه خونه یه بنده خدایی رو با موشک بزنه بهشون زنگ میزد میگه داداش آبجی ببین تا چند دقیقه دیگه مهمون ناخونده داره میاد خونتون. اونطور نه اینکه مهمونش تا خرخره پر از مواد منفجره است، شما بهتره که شما دست اهل عیالو بگیری بری یه جا دیگه، چه کاری تو خونه موندی؟ خیلی هم پوز میدادن سران اسرائیل به این حرکتشون و با خودشون خیلی حال میکردن، یکی نبود بگه اخوی اوه امو اوه. شما اگه در این حد نشونه گیری دقیقه میدونی اونجایی رو که داری میزنی خونه مردمه، خب چرا اصلا میزنیش؟ آزار داری مگه؟ بعد از اون طرف برادران حماس هم که ماشاءالله نشون دادن اهل کم آوردن نیستن، هیچ چیزی جلودارشون نبود. آقا مثلا تو خونت نشسته بودی یهو میدیدی اومدن موشک اندازشون رو تو کوچه شما بغل در خونتون علم کردن، بعد یه موشک انداختن از همونجا به سمت اسرائیل بدون اینکه اصلا براشون مهم باشه. بابا خون اسرائیلی هم که غاق نیست، نه سسوته اونجا رو شناسایی میکنن، خونه زندگی مردم رو سرشون خراب میکنن. اینه که سال 2014 درسته که سالی بود که این جنگ جدید توش اتفاق افتاد، اما درباره اینکه مردم به خصوص در منطقه خاورمیانه مثلا برای هیچ گروهی اهمیت ندارن، این مسئله خیلی نکته تازه‌ای نداشت، اینا مثل قبل بود. ظاهرا تو این سال هم در روی همون پاشنه همیشگی میچرخید.
به نظر من خود منطقه خاورمیانه اصلا باید بشه یه رشته دانشگاهی، چون نه تنها تاریخش پر از پیچیدگی و بالا پایینه که حتی جغرافیاش هم یکی از عجیب غریب ترین هاست. شما تو همین منطقه به صورت همزمان میتونین متفاوت ترین محیط زیستا رو پیدا کنین، زیرش هم که چشم نزنم خیلی جاها پر از نفت و گاز و مس و فلزات قیمتی دیگه است. به نظرم باید اسم این منطقه رو گذاشت منطقه شگفتی ها، چون با این همه دارایی و تنوع باید مردمش خوشبخت ترین مردم جهان باشن. نمیدونم والا، به قول مادر بزرگا احتمالا بخت و بالین ما خاورمیانه یا از اول سیاه بوده، وگرنه توجیه منطقی دیگه ای به ذهن من که برای خودم عقل کلی هستم نمیرسه والا.
بله خیلی ممنونم از خانم پونه عقل کل، به هر حال ولی حرفاش درست بود. من نمیدونم خاصیت منطقه است یا مثلا کسی وردی نفرینی چیزی خونده فوت کرده به این ور دنیا که یک کشوری مثل عراق اصولا انگار قرار نیست توش آرامش و صلح برقرار بشه. ها اون وقتی که صدام بود کشور و مردمش رو به اشکال مختلف مورد عنایات مختلف قرار میداد، اون از زمان حمله آمریکا و بعد نخست وزیر نوری المالکی، اینم الان از جناب آقای داعش، الان نصف عراق و زده زیر بغلش ولش کنی، نصف بقیه هم با اشتهای خاصی نوشجان میکنه. نمیدونم ولی شاید تو تاریخ 50 ساله عراق بشه گفت هیچ وقت این کشور انقدر به تجزیه و تیکه تیکه شدن نزدیک نبوده باشه. خلاصه وضع خوبی نیست، یعنی اگه کل خاورمیانه منطقه دردناکیه، اما قسمت عراقش دیگه اصلا از درد و اینا هم رد کرده، یعنی هیچ مسکنی روش کار نمیکنه. اما دوستان این روزا حجم برنامه‌هایی که تو صدا و سیما درباره فتنه داره ساخته و پخش میشه انقدر زیاده که ما به مدیران صدا و سیما پیشنهاد میدیم مثلا این شبکه بزنن به اسم شبکه فتنه، یا مثلا فتنه تیوی. به خدا دیگه داره فتنه میبارم جا از سر و روی رسانه ملی. بعد کارشناس هم میارن آقا در حد لالیگا، در حد جام جهانی ها، دوستان یه چیزایی میگه آدم راست به موخش سود میکشه. بیا مثلا ببین الان این برادر داره چی میگه درباره تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی نوه دی. ببین چی میگه.
من معتقدم اونهایی که در نوه دی اومدن همون بالغ بر 40 میلیون نفری بودن که در انتخابات اومدن.
آجی اخوی برادر هی 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 چی میگی شما؟ 40 میلیون؟ آخه میگم میگن یه سری حرفا رو هر چقدر پرت و پلا باشن اگه هی تکرارشون کنی باورت میشه خودت. این رفیقمون هم ظاهرا به همین مشکل دوچار شده. میخواد چطور اصلا اعلام کنیم کل مردم ایران شرکت کردن تو راهپیمایی نوه دی؟ حتی سران فتنه هم بودن، گیریم کرده بودن کسی نشناستشون. ها کار شما راه میفته اینجوری؟ البته بگم آقای کارشناس فتنه ظاهرا توانایی خاصی تو تشخیص فتنه گرا هم دارن، چون حتی اوس محمود هم که اون موقع رئیس جمهور جدید بوده یه جورای فتنه گر میدونن ایشون.
رئیس جمهور جدید بعدن هم خودش گرفتار شد، گرفتار همین فتنه ها شد.
بله. بعد ظاهرا چون ایشون خیلی کارشناسن، اطلاعاتشون خیلی زیاده، اصلا یادشون نمیاد که آقاشون تو همون دوره فتنه درباره همین این رئیس جمهور جدید اینجوری گفته بود.
نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
بله اینجوری هست دیگه. ایشالا بشه یه زمانی بیاد یه کسیم سمیناری کنفرانسی نمیدونم چیزی بذارم ببینیم این اوس محمود ناغلا چجوری تونسته بود آقا با این اصحاب خستگی ناپذیرش اونقدر اساسی اونقدر تر و تمیز دور بزنه سر کار بذاره. بند خدا تو عمر دارن یه سری آدم مثل ماه این دور خوردنشون رو بزنن تو سرشون. آخه دل خودمونم سوخ به خدا. امان عزیز. امان. اما داشتیم از خاورمیانه میگفتیم. این همسایه بغلی دیگه‌مون ترکیه دوچار یه پدیده عجیب دیگه شد امسال که بعضیا اسمشو میذارن اردوغان زدگی حاد. در این پدیده یه آقا اردوغان میاد کشور رو البته با اتکا به رأی مردم قبضه میکنه، میشه نخست وزیر. بعد میبینه نخست وزیری کمه، میشه رئیس جمهور و بعد نخست وزیر و کابینه و اینا همه رفیق رفقای خودش میشه. حالا تا اینجای کار خیلی مشکل نداره ماجرا، چون در هر صورت ایشون رأی بخش زیادی از مردمو داره. مشکل از اونجای شروع میشه که آقای اردوغان به قول بعضیا میشه پوتین دوم، یا به قول بعضی دیگه میشه احمدی نژاد دوم. اینجاست که آژیر خطر به صدا در میاد. یهو شما میبینید برادر حاج آقا اردوغان در یه زمینهای نظراتی میده که به خصوص برای ما ایرانی ها میدونی یادآور تراوشات ذهنی اوس محمود به شدت. مثلا ایشون یهو میگه مردان و زنان با هم برابر نیستن، یا مثلا میگه کنترل جمعیت خیانت به کشوره. میبینید اینا رو الان میگفتیم اوس محمود گفته شما به راحتی باور میکردین دیگه. اینه که بالاخره برای ما ایرانی ها که هر کدوممون میریم ترکیه هی سر تکون میدیم و این میکنیم و هی حسرت میخوریم که ما هم الان میتونستیم این اینا باشیم و اینا، یکم سخته میدونی، یکم تلخه که ببینیم ترکیه بعد از این همه پیشرفت حالا افتاده باشه تو سیکل یه همچین نظرات عهد قجری یا عهد اوس محمودی. حالا در حال امیدواریم که اینا همش در حد حرف باشه. امیدواریم.
روزنامه فوق‌العاده، روزنامه امروز فوق‌العاده.
بیشتر ابرار اقتصادی از قول وزیر اقتصاد تیتر زده نگران افزایش قیمت ارز نیستیم.
شما نباید هم نگران باشین وزیر جان، مردم باید نگران باشن که خب همدلله بنزه کافی هستن. با تشکر.
رسالت تیتر زده اهداف فتنه‌گران در پروژه رفع حصر سران فتنه.
من واقعا نگران سلامتی بعضی از مسئولین و جناها هستم، اینا هر شب با کابوس فتنه و فتنه‌گر از خواب میپرن، واقعا حیوانکی ان اینا واقعا.
ابرار به نقل از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تیتر زده کاهش شدید قیمت مواد مخدر در افغانستان ثبات قیمت ها در ایران.
ناناش خوم نیشی یاد بگیرین از این افغانستانی ها جشت آخه بابا، آخرم ما رو مجبور میکنیم فرار مغز ها کنیم بریم اون ورا.
کیهان تیتر زده اصلاح طلبان غیر از ناکامی انتخاباتی و جر زدن کار دیگری هم بلدند.
آره بابا کار دیگه هم بلدند، زندان روشون خیلی خوبه، حسر رفتنشون که از حرف نداره، فوشخورشون عالیه، به آرمانهای امام هم که خوب وفادارن. خوب ما بیایم اینور ایران تو خاورمیانه، یعنی همسایه‌های شرقی هم اوضاع و احوال چندان جالبی نداشتن تو سال 2014. تو افغانستان که تقریبا کل سال درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودن، همه آخرش هم داشت ماجرا بیخ پیدا می‌کرد که با پادرمیانی و ریش سفیدی و این حرفا یه دولت مندرآوردی تشکیل شد و همه قرار شد تو بازی باشن بالاخره. منتها الان دولت تشکیل شده ولی وزیری نداره هنوز. دلیلش هم به خاطر اینه که آقای عبدالله و آقای اشرف غنی دارن پشت پرده گیس و گیس کشی میکنن تا تو این وزارت خونه ها و این وزیرایی که منصوب میشن یه سهم هر کی مثلا سهم بیشتری داشته باشه از اون یکی. اینم یه مدلش دیگه. اما توی پاکستان یه اتفاق خوب افتاد سال 2014، همه رو خوشحال کرد، اونم این بود که ملاله یوسفزی، دختر نوجوان پاکستانی، یوسف زی بهش میگن یا یوسف زی، دختر نوجوان پاکستانی به همراه یه فعال حقوق کودک توی هند جایزه صلح نوبل 2014 رو گرفتن و اعلام کرد مبلغ جایزه‌ش هم که خب کم هم نبود برای توسعه آموزش بین دخترها در کشورش صرف خواهد شد. خیلی هم خوب. اما ظاهرا ملاله خانم یه طرف طیف مردم پاکستان رو با خودش داره، چون این طیف یه طرف دیگه هم داره که اونم موجودات، متاسفانه موجودات وحشی و سنگدلی هستن که همین 10-15 روز پیش اگه خبرها رو پیگیری کرده باشین به یه مدرسه حمله کردن، ده ها دانش آموز رو به سنگدلانه ترین شکل ممکن بستن به رگبار و سلام. خیلی راحت شما به عنوان یه پدر مادر پاکستانی بچه تو صبح رای مدرسه میکنی با سلام و صلوات، بعد بهتون خبر میرسه که به مدرسه بچه تون حمله شده و به همراه همکلاسیاش کشته شده. خیلی راحت تر از اونی که حتی فکرشو بکنین توی خاورمیانه برای مردم از این اتفاقا میفته. خیلی راحت تر از این.
فرشی جان، خواسته بودی در مورد اتفاقات بعد سال 2014 بگیم. من هرچی فکر کردم به جز این اسید پاشی های اخیر تو اصفهان فکرم به هیچ چیز دیگه ای نرسید. به نظرم نه تنها بدترین اتفاق سال 2014 بود، بلکه بدترین اتفاق کل طول تاریخ ایران بود. آدمایی مثل هیتلر و استالین که میلیون میلیون نفر رو کشتن حداقل یه هدفی داشتن، نه اینکه اون توجیه بکنه اون هدفو، ولی حداقل دنبال قدرت بودن. ولی بشینی رو موتور بی جهت و بی دلیل بری صورت دختر معصوم مردم اسید بپاشی، واقعا که شرمندگی داره. بهرام هم از دورتون.
ممنونم از تماستون. اما خانم آقایون، ما از کشوری هستیم که رئیس جمهورش در مورد مردمش یه همچین حرفای خوب خوبی میزنه.
ما همه اهل یک کشوریم، ما همه زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما همه زیر خیمه اسلام و زیر خیمه ایران زندگی میکنیم.
بله، حالا اصلا قبول که دین رسمی ایران اسلامه در حال حاضر و مذهب رسمی هم شیعه، اوکی، اصلا حرفی توش نیست. اما تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که 1001 جور انقلت هم توش هست، باز حقوق اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و هموطنای مسیحی و زرتشتی ما دارن زندگیشون رو می‌کنن. به نظرم نمیاد مشکل خیلی عجیب و خاصی هم داشته باشن. حالا این وسط معلوم نیست هموطنان بهایی ما که برای خودشون یه دینی دارن و به یه سری چیزای خاص خودشون معتقدن، چه هیزم تری به این روحانیت مبارز و غیر مبارز فروختن که این حاجقاها اگه با یزید و معاویه هم کنار بیان اما با بهایی‌ها کنار نمیان. تا این حد که این حیوانکی‌ها حتی قبرستوناشون هم مورد غضب برادراست و وقتی یه نفر از جمعشون فوت میکنه داستان تازه شروع میشه، که مثلا اینا میخوان مرده خودشون رو به رسم و آیین خودشون دفن کنن و جمهوری اسلامی هم ظاهرا حتی با جنازه های اینها مشکل داره و اجازه دفن جنازه هاشون رو به سختی میده. ما همینجا دلمون میخواد از طرف همه مردم ایران، از همه بهایی‌های عزیزی که تو این 36-37 سال به خاطر دینشون زندان رفتن یا تحقیر شدن یا از تحصیل محروم شدن یا چه میدونم مجبور شدن مهاجرت کنن، عذرخواهی کنیم. برای ما و همه ایرانی‌های خوشقلب و میهندوست فرقی نداره که هر کسی از چه دین و آیینیه. دین من و آیین تو و عقیده اون یکی مسئله خصوصی و کاملا شخصیه. اما متاسفانه تو مملکت ما قوانینی که روی کاغذ نوشته میشن کلمات زیبا و گوشنوازی توشون به کار میره و در عمل اتفاق دیگه میفته. مقاماتی هم که میان حرف میزنن مثل همین حرفایی که از آقای روحانی پخش کردیم، حرفاشون خیلی قشنگه اما تو عمل که میرسه ظاهرا مغزهای خشکیده و چشمهایی که تعصب بستتشون
میان به میدون و هموطنان بهایی ما هم یکی از مظلومترین قربانی های این نابینایی متعصبانه هستند. ایشاره یه روزی ایرانی که میشناسیمش و خونه همه ماست متعلق به همه ما باشه، فارغ از دین، فارغ از نژاد، فارغ از زبان و گروه و دسته و هر چیز دیگه ای. امیدواریم، فقط امیدواریم، به امید ایرانی برای همه عاشقان ایرانی، گفتم به دور از دین و نژاد و دسته و گروه و هر چیزی. شبتون خوش.
به زیر پافت دان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از کاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.